کامل داشته باشن، یعنی به خصوص حالا اون والدی که قراره با کودک زندگی بکنه احساساتشو مدیریت بکنه و دوره سوگش هم زیاد طولانی نباشه، به خاطر اینکه این حسا رو دقیقاً منتقل میکنه به کودک. ممکنه والدی که جدا میشه خب اونم دوره سوگ داره دیگه، تو مرحله افسردگی دوره سوگ گیر کنه، کودکش رو زیاد در آغوش نگیره، نیازهاش رو به موقع تامین نکنه، این میتونه به بچهش آسیب بزنه،
بچه احساس میکنه مامانمو ندارم.
بله، از سن 3 سال به بعد بچه‌ها دیگه درک شناختیشون در حدی هست که موضوع طلاق رو درک بکنن و توصیه میشه که در حد درکشون به زبان خیلی ساده و مختصر براشون توضیح داده بشه که چه اتفاقی داره میفته.
چی بگیم؟
بهترین حالت اینه که هر دو والد با هم اون زمانی که تصمیمشون دیگه قطعی شد، یعنی دیگه وارد پروسه قانونی شدن، هر دو کودک رو در جریان بگذارن، زمانی که دارن با بچه صحبت میکنن یه سری نکاتی رو رعایت کنن، مثلا همدیگر رو محکوم نکنن، اینکه این باعث شد اون باعث شد، اصلا به این کودک ارتباطی نداره که دلیل چی بوده. آنچه که مسلمه اینه که نتونستن با هم دیگه کنار بیان، هر دو با هم برای بچه توضیح بدن که این تصمیمیه که پدر و مادر با هم دیگه گرفتن، هیچ ربطی به کودک نداره، اصلا اینطور نیستش که اون باعث جدایی والدین شده باشه و دلیل جداییشون هم این هستش که نتونستن تو این رابطه همدیگر رو خوشحال کنن. ما تو این رابطه حالمون با هم خوب نبوده، به خاطر همین تصمیم گرفتیم که جدا بشیم. با اینکه خانواده ما دیگه به این شکل نخواهد بود، یعنی ماها دیگه هممون به عنوان یک خانواده زیر یک سقف زندگی نمی کنیم، ولی من به عنوان پدرت یا من به عنوان مادرت همچنان خانواده تو هستیم و تو هر وقت به هر کدوم از ما نیاز داشته باشی ما در دسترس خواهیم بود. این بهترین حالت توضیح دادن پروسه طلاق به یک کودکه. یعنی احساس کنه که تصمیمی که والدین گرفتن به خاطر شرایط خودشون چنین تصمیمی گرفته شده ربطی به کودک نداره، با اینکه ما دیگه با هم به عنوان زن و شوهر نیستیم ولی به عنوان پدر و مادر خانواده تو هستیم و تو هر زمان نیاز داشته باشی میتونی روی کمک ما حساب بکنی.
در ادامه اون مورد اولی که اشاره کردید، همدیگر رو محکوم نکنن،
بله،
دو تا چیز به ذهنم میاد که من تیترشو میگم شما بازش کنید برام. یکی این که گاهی وقتا والدین به واسطه خشم و انتقامی که نسبت به هم دارن بچه رو تبدیل میکنن به حکم، شروع میکنن میگن تو بگو که حق با کدومه. یکی دیگه هم این که ازش میخوان که تو انتخاب کن میخوای پیش کدوممون باشی. تو هر کدومه که از این موارد راهکار درست و شیوه برخورد درست چیه و اون موضوع چطور میتونه خودش آسیب زا باشه؟
اینکه بعضی از والدین تلاش میکنن که کودک رو به سمت خودشون جذب بکنن، بله، واقعیت این هستش که این به مشکلات درونی خود والدین ارتباط داره. والدی که نتونه مسائلش رو حل و فصل بکنه، نتونه مدیریت هیجانی داشته باشه یا خودش احساس از دست دادن شدید داشته باشه، این سعی میکنه که با جذب کردن کودک به سمت خودش در واقع اون احساس خلع رو جبران بکنه، غافل از این که این به کودک آسیب میزنه، به خاطر اینکه این بچه لازم هستش که بتونه با سو کنار بیاد. هنوز این اتفاق نیفتاده، در معرض مسائل و مشکلات دیگه ای هم هست. من هیچ وقت خاطرم نمیره یه مراجع نوجوانی رو میدیدم که پدر و مادرش جدا شده بودن، بعد یک بار اومد بر من حالت درد دل صحبت کرد و گفتش که من هر وقت میرم به پدرم سر بزنم تا یک هفته با مادرم تنش داریم. من پرسیدم علتش چیه؟ گفت چون از من میخواد که براش توضیح بدم که دقیقا اونجا چه اتفاقایی میفته، حتی
خبر ببرم براش.
آره، حتی چندی مار از من خواسته که گوشی پدرم رو چک بکنم ببینم چه کسی زنگ میزنه، با چه کسانی در ارتباطه. و توی شده بود که این نوجوان اونقدر احساس گناه میکرد بابت این کاری که داشت انجام میداد که میگو من 3 هفته است به خاطر این مسئله پدرمو نمیبینم، چون وقتی که میرم و خبرها رو نمیبرم کاملا متوجه واکنش های مادرم میشم که ناراحت میشه، و وقتی هم که این کار انجام میدم خودم احساس گناه دارم. یعنی ببینید کودک در یک بنبست عاطفی قرار میگیره.
اگر بخواد با مادر علیه پدر بشه،
بله،
نسبت به پدر احساس گناه پیدا میکنه که به او داره آسیب میزنه. اگر بخواد با پدر علیه مادر بشه، نسبت به مادر احساس گناه پیدا میکنه.
بله، و در هر صورت احساس میکنه که اگه بخواد یه والد رو نگه داره باید اون یکی رو از دست بده.
آها.
و این آسیب زیادی به کودک میزنه، چون به هر دوتاش هم پدر هم مادر نیاز داره. برای اینکه ما تو مراحل رشد شخصیت میخونیم که والدین لازم هستش که توی یه برهه‌هایی از این مراحل رشد با هر دوتا والد بتونن ارتباط خوبی داشته باشن و باشون همانندسازی بکنن.
درست.
وگرنه در واقع یه بخشی از شخصیت کودک انگار به صورت کامل شکل نمیگیره.
بسیار خوب، توی این فرصت اجازه بدید که تلفن های ارزشمندی به ما شده که بتونیم از صدای شما استفاده کنیم. من میزبان سرکار خانم دکتر سیما قدرتی، روانشناس و استاد دانشگاه هستم، تا با هم در مورد تاثیر طلاق بر کودکان صحبت بکنیم. 2265-2876 شما تلفن ماست و اکنون صدای شما رو بشنویم.
سلام علیکم. 6 ساله بودم، پدرم بعد طلاق بلافاصله ازدواج کرد و آسیب کمتری دیدم و مادر جدید ما رو مثل بچه خودش میدونست. محمد عطاری، تهران.
سلام، خدا قوت. میگم بعضی اوقات طلاق با وجود همه مصیبت هایی که پیش میاد بهتر زندگیه، یا زندگی که پدری وقتی که دخترش و بچه هاشون نبینه. واقعا اینجا مادر آسیب میبینه. من مادرم واقعا خودش رو فدای ما کرد و خونه، خیلی زندگیمون سخت گذشت. اما اگه طلاق میشه بهش میگفتیم ما خود طلاق بگیر، زندگی خودت رخن. میگفت نه، من به خاطر شما. گرچه طلاق هم خیلی سخته، مصیبت های دیگه داره، ولی برای دیگه نمیدونم چی بگم. خدا خودش به همه کمک کنه. با تشکر از شما، خدا نگهدار.
من سلام میکنم خدمت هر کس که صدای منو میشنوه، و در مورد امروز میخواستم یه خاطره از زندگی خودم بگم براتون، و اون این هستش که وقتی من بچم به دنیا آمد با خودم فکر کردم که فیروزه، ازت سوال میشه در مورد نعمتهایی که خداوند بهت داده، و فهمیدم که اون موقع فهمیدم که بزرگترین نعمت زندگی من بچه منه، و با خودم عهد بستم، پیمان بستم که تا این وقتی این بچه زنده در واقع ازش حمایت بکنم انشالله. و پیش خودم میگفتم اگر تو طلاق بگیری، پس فردا که این بچه بزرگ بشه پیش خودش میگه که مادر تو نتونستی اینجا دووم بیاری، منو گذاشتی و رفتی. واقعا صبر داشته باشیم.
خیلی ممنونم از تلفن هاتون. خانم دکتر قدرتی در خدمت شما هستم.
هم دوستان موارد بسیار جالب و مهمی رو مطرح کردن. اون شنونده اولمون که فرمودن که 6 ساله بودن که پدرشون ازدواج کرد، ببینید به هر حال والدین این حق رو دارن که بعد از جدایی برای زندگی خودشون تصمیم بگیرن، ولی همونطور که گفتم هم والدین و هم کودکان بعد از طلاق مرحله سوگ رو باید پشت مراحل سوگ رو باید پشت سر بگذارن. زود ازدواج کردن خودش میتونه آسیبزا باشه. یکی از دلایل این که افراد بعد از پایان یک رابطه سری میرن نفر جدیدی رو وارد رابطه میکنن میتونه این باشه که با حسای منفیشون نتونستن روبرو بشن، اونها رو نتونستن حل و فصلش بکنن، و از طریق وارد کردن یک فرد جدید دارن تلاش میکنن که سرپوش بگذارن روی اون احساسات منفی که سوی با خودش به همراه داره.
ممکنه این سوال براشون پیش بیاد که به طور متوسط، نمیشه زمان دقیقی براش تعیین کرد، ولی به طور متوسط پس از زمان جدایی حدوداً چقدر زمان، چند ماه، چند سال لازمه که این سوگ به طور متوسط سپری بشه و بعد بخوان با فرد دیگری ازدواج بکنن؟
بستگی به ویژگی های اون فرد داره، ولی به طور متوسط بین 6 ماه تا 1 سال تا فرد بتونه هم به لحاظ روانشناختی، هم از نظر اون خلاهایی که وجود داشته، هم این که باید اینها بررسی بشه. چرا؟ چون اگر دلایل جدایی و شکست قبلیش مورد بررسی قرار نگیره و روی اونها کار نشه، همون مشکلات رو وارد رابطه جدید خواهد کرد. و باید به خودش این فرصت رو بده که هم از نظر روانشناختی بتونه روی مسائلش کار بکنه، اشتباهات خودش رو پیدا بکنه. با فرد جدید، اصلا آشنا شدن با یک آدم جدید خودش زمان بره. و به بچه ها باید این فرصت رو داد که اونها مراحل طلاق رو پشت سر بگذارن، سوگ رو پشت سر بگذارن و به اونا این فرصت رو بدیم که بتونن یک فرد جدیدی رو به جای والدی که از دست دادن بتونن بپذیرن و باهاش کنار بیان. خب اینا زمان میبره، اگه سریع این اتفاق بیفته ممکنه بچه ها نتونن با شرایط جدید خودشون رو سازگار بکنن. در مورد والدی که دوست دوممون که خیلی هم از نظر احساسی متاثر شده بودن و گفتن که ظاهرا پدرشون سر نمیزده و مادری داشتن که خب خیلی کمکشون کرده و در واقع کودکان خودش رو به ثمر رسونده، ببینید طلاق خیلی تغییرات زیادی رو با خودش به همراه داره و بهتر هستش که والدینی که از همدیگه جدا میشن تلاش بکنن که یه سری چیزا تو زندگی بچهشون ثبات داشته باشه، از جمله این که اون والدی که قرار نیست با بچه زندگی بکنه حداقل هفته یک بار دو بار به طور مرتب توی روزهای مشخص حتی ساعتهای مشخص کودکش رو ببینه، یعنی طوری باشه که بچه بدونه که من مثلا سه شنبه و چهار شنبه با پدرم هستم یا با مادرم هستم. لااقل تو این زمینه سعی بکنن که ثبات رو تو زندگی بچه حفظ بکنن. اگر یک والدی بعد از طلاق در واقع از کودک خودش هم بخواد جدا بشه، بچه رو نخواد ببینه، خب این کودک احساس از دست دادن، احساس بی‌ارزشی خواهد کرد.
بعضی از مراجعین ما اینو می‌بینیم که از بچه به عنوان سلاح استفاده میکنه.
بله متاسفانه.
یعنی مثلا مادر نمیذاره پدر بچهشو ببینه یا پدر نمیذاره مادر بچهشو ببینه، یعنی اون خشم و انتقامی که نسبت به همسر بله. وجود داره و این که این احساس دارن که نه این اگه الان بره مامانشو ببینه مامانش اینو میکشه سمت خودش.
بله
همین. و نمیدونم گاهی وقتا انگار والدین احساس میکنن که مثلا این بچه 4 5 6 ساله رو قراره تا 90 سالگی این بچه پیش خودشون نگه دارن، این بچه قراره 15 16 17 سالگی بره دنبال زندگی خودش دیگه قاعدتا. ولی والدین یه جوری نمیذارن گاهی وقتا که مثلا همسرشون بچه رو ببینه که انگار نه این بچه رو میبره با خودش، و همیشه هم والدین در این توهم به سر میبرن که من این بچه رو بهتر از اون یکی بزرگ میکنم.
بله متاسفانه. و حسب یکی از والدین شاید تون برهه به اون یکی والد حس خوبی بده دیگه، یعنی احساس کنه که خب الان بچه با منه، ولی... طرفدار منه. ولی من همیشه به والدین میگم مکانیسم دفاع، مکانیسم این کودک میشه حذف کردن برای حل مسائل و مشکلاتش و این بعدها شما رو هم حذف خواهد کرد، یعنی به محض اینکه با یه مشکلی مواجه بشه یا تضاد منافع پیدا بکنید روشش این میشه، شما رو هم حذف میکنه. به اضافه اینکه این بچه در آینده هم میره سراغ افرادی که رهاش کنن، یعنی این احتمال هست که این الگو رو وارد روابط بزرگسالیش بکنه. اکثر این آدم‌ها افرادی رو انتخاب میکنن که یا قربانی میشن، مثل والدی که در کنارش داره بزرگش میکنه، احساس میکنه همه سختی‌ها با اونه، یا همانسازی میکنه با اون والدی که رهاش کرده.
یه موردی که دقیقاً همینجا تو مورد تلفن سوم من بودی، یه جورایی تلفن سوم معکوس تلفن اول دوم بود.
بله.
بعضی از والدین فکر میکنن که با وجود همه مسائل باید به خاطر بچه بمونن و نمیدونن که این بچه سالهای بعد میاد پیش درمانگرش و میگه که من به خاطر زجری که مامانم یا پدرم تو اون رابطه کشید سالها و جدا نشد انقدر به خودم احساس بدی دارم که ای کاش جدا میشد.
بله.
یعنی گاهی وقتا والدین به خاطر احساس گناه خودشون میمونن تو اون زندگی و این بارش دینش میفته گردن بچه و این احساس گناه نسبت به والدین همیشه میمونه و اون بچه ممکنه در آینده اصلا والد رو نتونه ترک بکنه. یعنی مادری که مونده به خاطر یه دختر تو زندگی، ببخشید وارد صحبت شما شدم، مادری که مونده تو رابطه با مونده تو رابطه و از جدا نشده، حالا اون دختر بعد از رسید به 20 سالگی نمیره ازدواج بکنه، میگه من مامانم تنها مونده نمیرم. و یه نکته دیگه ایرم خواستم بپرسم ازت میخوام دکتر، و اون این هست که موقعی که دادگاه از بچه میخواد که والد رو انتخاب بکنه ما باید چطور برخورد بکنیم؟ یعنی این بچه تو این وسط مرحله انتخاب قرار میگیره چه تأثیری میذاره، والدین بعد باش چطور رفتار بکنه؟
ببینید این جمله رو ما زیاد از والدین ممکنه بشنویم که من به خاطر بچه‌هام موندم. این جمله خیلی وقتا منطقی کردن تصمیماتمونه، یعنی ما میترسیم از اینکه بخوایم یه تصمیم بزرگی بگیریم،
میندازیمش گردن.
بله دقیقاً، یعنی اینکه به خاطر بچه‌هام موندم داریم ظاهر تصمیممون رو منطقی جلوه میدیم. نه اینطور نیست. بچه‌ها تو خانواده‌هایی که زیاد دعوا کنن بیشتر آسیب می‌بینن. بچه‌ها تو خانواده‌هایی که پدر مادر خودشون نمیتونن مسائلشون رو حل کنن، با کودک درد دل میکنن، تو اون خانواده‌ها بیشتر آسیب میبینن. درسته که طلاق یه بحرانه و میتونه با خودش آسیب به همراه داشته باشه، ولی یادمون باشه بچه‌ها تو محیط تنش‌زا آسیبشون به مراتب بیشتره تا بچه‌هایی که والدینشون چون نتونستن با هم سازگار بشن جدا شدن.
بسیار. اگه نکته پایانی هست بفرمایید.
بله، و اینکه بچه ها کدوم والد رو انتخاب میکنن، خب این خیلی به پیشینه ارتباطشون با اون والد ربط داره. والدی که بیشتر با کودک وقت بگذرونه، تایم های لذت بخش بیشتری با کودکش داشته باشه، از نظر احساسی به کودک نزدیکتر باشه، طبعا کودک اون والد رو احتمال اینکه انتخاب بکنه بیشتره.
بسیار. امیدوارم فرصت بشه در موقعیت دیگه با شما در این مورد بیشتر صحبت بکنیم و از اطلاعاتتون استفاده کنیم. تشکر میکنم از خانم دکتر قدرتی و با شما خداحافظی میکنیم. در پناه آگاهی باشید و حالا دیگر بدرود.
گفتشان ای مردم دنیا طلب، اهل مصر و کوفه و شام و حلب، همراه ما را هوای خانه نیست، هر که جست از سوختن پروانه نیست، نیست در این راه غیر از تیر و تیغ، گو میا هر کس ز جان دارد دریغ، جای پا باید به سر بشتافتن، نیست شرط راه رو برتافتن، نیست شرط راه رو برتافتن.
همراه ما را هوای خانه نیست، هر که جست سوختن پروانه نیست، نیست در این راه غیر از تیر و تیمی، گومیا هر کس جان دارد دریم، جای پا باید به سر بشتافتن، نیست چرت را رو برتافتن، جای پا باید به سر بشتافتن، نیست چرت را رو
دردهایی هست که نمیتوان گفت و گفتنیهایی هست که هیچ قلبی محرمان نیست. عشقهایی هست که با هیچ دوستی نمیتوان ریخت و زخمهایی هست که هیچ مرهمی آن را التیام نمیبخشد و تنهاییهایی هست که هیچ جمعی آن را پر نمیکند. درهایی هست که جز تو کسی آن را نمیگشاید. قصدهایی هست که جز به توفیق تو میسر نمی شود. تلاشهایی هست که جز به مدد تو ثمر نمی بخشد و دعاهایی هست که جز به آمین تو اجابت نمی شود. تویی که همانندی نداری و رحمتت را هیچ مرزی نیست. ای تو خالق دعا و مالک آمین.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدا. سلام. آمدن روز از پس ابرهای تیره شامگاهی آیتی از قدرت خدای متعال است. سلام بر سجده شکر بندگان قدردان و سلام بر هنگامی منور اذان و نماز و مناجات. در لحظه های با فضیلت اذان و نماز صبح دستان خواهشت را بلند بدار و ذکر یارب یارب را تا نفس باقی است نجوا کن. شنونده برنامه تسبیح صبح هستید با موضوع عزت نفس.
بسم الله الرحمن الرحیم.
بنام خدای بخشنده مهربان.
و هنگامی که بندگان من از تو در باره من سوال کنند، بگو من نزدیکم.
عزت نفس یکی از پایه‌های اساسی شخصیت آدمی و باعث رسیدن انسان به افتخار و سربلندی است. عزت نفس مایه آزادگی و والایی همت است. عزتمندان هرگز به ذلت و بندگی دیگران تن نمی دهند و سرمایه شرافت و آزادگی خود را با هیچ قیمتی